يا مثلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الاستدلال النصوص الواردة في حقوق الزوجين، هذه النصوص تقدم بعضها فيها نقاط. الأولى أن بعض هذه النصوص دل بإطلاقها على وجوب طاعة الزوج في مطلق أمره، يعني في مطلق ما ورد أمر من الزوج يجب على الزوجة طاعته. هذا الإطلاق مستفاد من صحيح ابن مسلم ومعتبرة سعدان، ولكن لا يمكن الالتزام بإطلاق هاتين الروايتين وما شابههما من النصوص الآمرة الواردة بوجوب طاعة الزوج في مطلق أوامره، لا يمكن الالتزام بذلك بإطلاق ذلك. فذلك لاتفاق الأصحاب على عدم وجوب طاعة الزوج في مطلق أوامره، بل يمكن دعوة قيام الضرورة على ذلك. من أجل ذلك هذا الإطلاق ليس مرادا من هذه النصوص، بل المراد وجوب طاعة الزوج في أمره في الجملة في الأمور المعهودة الواردة في النصوص. النقطة الثانية أن بعد هذه النصوص يهم المعارضة لسائر النصوص، إذ كأنها تفيد استثناء صلة الرحم في مسألة عدم جواز خروج المرأة من البيت بغير ابن الزوج. هذه الرواية الصحيحة توهم استثناء هذا الحكم في الخروج من البيت لغرض صلة الرحم، لكن هذا الوهم غير صحيح، وهذه الرواية لا تفيد هذا المعنى كما ينسبق إلى الذهن في بعض الرأي من لفظها. النقطة الثالثة أن في خصوص عدم جواز خروج البيت، خروج المرأة من البيت بغير إذن زوجه زوجها، نصوص أخرى أيضا دلت بالخصوص على ذلك، مضافا إلى اتفاق الفقهاء كما في الحدائق والمسالك والجواهر. يمكن دعوى اتفاق الفقهاء على هذا الحكم. هذا إجمال الكلام. تفسير این که در استدلالی که به نصوصی که حقوق زوجین رو بیان میکرد چند روایت رو خوندیم، به معتبره سعدان رسیدیم. این که از این روایت تعبیر کردیم به معتبره به خاطر این که شخص سعد بن مسلم توثیق صریحی ندارد، کسی تمسیس به توثیقش نکرده، ولیکن دارای اصل هست، روایات کثیره هست، اجلای اصحاب از اون نقل کردن، از معارف هست و قطعی در مورد ایشون وارد نشده. قبلا عرض کردیم خدمت شما بارها که اگر یک راوی روایات کثیره داشته باشد، صاحب اصل باشد، اصحاب در نقل به او اعتماد کرده باشند، از او روایات زیادی نقل کرده باشند در کتب فقهی و اصول روایی، لکن هیچ گونه قطعی در مورد او وارد نشده باشه، همین کافی هست برای اثبات اعتبار روایات او. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه در او قطعی بود که مانع اعتماد به روایت او بود، قطعا اصحاب اشاره می کردن، بیان می کردن، اصحابی که این همه تحفظ داشتن بر این مسئله که اگر کسی از مجاهیل نقل می کرد با او تند برخورد می کردن، او رو مثلا راجب محمد ابن خالد برقی معروفه، در احوالش نوشتن در کتب که احمد ابن محمد ابن عیسی قمی ایشون رو راه نداد به قوم به خاطر اینکه ایشون از مجاهد نقل میکرد. و اکثر اصحاب ما مخصوصا قمیین دعویشون بر همین بوده، با این شدت احتیاط معذالک میبینیم که از یه راوی زیاد رو باید نقل کردن، اصل درستن کتاب رو نقل کردن، زیاد رو باید نقل کردن، یه نفر دو نفر هم نقل، بسیاری از اصحاب معذالک کمترین اشارهی به قدح رو نکردن. خب اگر او قدحی داشت با اون طبع و دیدنی که از اصحاب سراغ داریم اشاره می کردن، بذار این رو باید میشه معتبره. متن روایت رو عرض میکنن که این بود دیگه، اسمعن یا هاولا، در اون مسئله مبایعه که عرض کردیم کیفیت بیعت نبی مکرم اسلام با زنان چگونه بوده، قدحی می آورده آب می خود توش دست زنان داشتن توی آب، حضرت هم دست رو توی آب می داشته. این روایت ما خوندیم قبلا در اوائل باب نکاح. اسمعن یا هاولا ابایعکن علی ان لا تشرکن بالله شیئا ولا تسرقن ولا تزنین ولا تقتلن اولادکن ولا تأتین به بهتان تفترینه بین ایدیکن و ارجلکن ولا تعصین بعولتکن فی معروف. این شاهد ماست، ولا تعصین بعولتکن فی معروف. این یعنی اگر شوهر امری کرد به شما که متعلق امر مورد امرش حرام الهی نبود، معصیت خدا نبود، شما حق ندارید از اسیان بکنید. این لا تعصینه یعنی چی؟ نهی دیگه، یعنی اسیان به مخالفت امر زوج حرام. وقتی که اسیان مخالفت امر زوج حرام باشد، طبعا معناش این است که اطاعت امر او چیه؟ واجب هست. ولا تعصینه به اولات کن فی معروفن، اقررتن، اقرار کردید به این بیعت که من از شما بیعت گرفتم بر سر این اصول و احکام؟ قلنا نعم، گفتن بله. خب این وجه دلالتش روشنه، اما نکته ای که اینجا هست این است که به اطلاق این روایت دلالت دارد بر این که در مطلق موارد که شوهر امر کند بر زوجه واجب است که اطاعت بکند. این اطلاق میخوام بگیم در این معتبر مقصود نیست. مقصود وجوب طاعت زوج هست فل جمله، در اوامری که معهود هست، در مواردی که معهود هست، در سایر نصوص بیان شده، اصحاب فقها فتوا دادن، نصوص عدیده هست، میخونیم، خوندیم بعضی رو بعدا میخونیم. در این مواردی که رسول مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام ذکر کردند، مقصود هست که امر زوج طاعتش بر زوجه واجب هست، مخصوصا در مسئله خروج از بیت که مهمترین عامل فساد هست که جامعه امروز ما رو فرا گرفته. این فساد زنان بدون اجازه شوهر اصلا کهنه، اگر چنانچه بخواد این مطلب مطرح بشه یک منکری جلوه داده شده. اینکه در روایات اومده که سیأتی زمان علی الناس که منکر معروف میشد و معروف منکر میشد، الان وقتشه. در این زمان ما الان این معروف منکر شده. اگر کسی اصلا هیچ روحانی جرأت نداره تو تلویزیون این مطلب رو بگه. من ندیدم تا الان کسی این مسئله رو مطرح بکنه که زن بدون اجازه شوهر حق نداره از زن بیرون بره. جرأت ندارن، چون بالاخره فرد باید بهش رأی بدن، بدونن که او چنین نظریه ای داره رأی بهش نمیدن. و خلاصه کلام این است که این یکی از اون معروفهایی است که باید روش تکیه بشه، تقویت بشه، به خاطر اینکه ماده فساد است در جامعه. چقدر زنان راه پیدا کردن خیلی راحت با انواع بزک، آرایش، بدحجاب، بیحجاب راحت حرف میزنن با مرد اجنبی، مثل اینکه برادر با خواهر تو چشم نگاه میکنه چطور میخنده و حرف میزنه. خیلی راحت حرف میزنن، میان بیرون معطر حرف میزنن، میان بیرون خوشبو میشن. این همه از منکرات مسلم شهر هست که باید اینها وظیفه ما و شماست. در این زندگانی دنیا ما برای چی هستیم اصلا؟ فلسفه وجودی ما، روحانیت برای چی هست؟ دفاع از دین خداست، دفاع از قرآن هست. این منکر به نظر بنده مهمترین عاملی است که ضربه بر پیکر این انقلاب میزنه، ضربه بر پیکر این نظام مقدس میزنه. چون وقتی که زنان بدون اجازه شوهران راحت بیان بیرون، هر گونه ای که با هر کسی حرف بزنن، هر ارتباطی داشته باشن، خب جامعه فاسد میشه، مردم شهوتی میشن، زنان شهوتی میشن که شدن. خب اون وقت این غربه های فاسد آمادگی برای جانبازی و جان دادن و دفاع از نظام در موارد جنگ، در موارد سختی نیست، نمیتونه دفاع بکنه. و طبعا این جامعه، این غربه فاسد آمادگی دارد برای تحمل شرک، کفر، فساد، فسق، فجور که بیداد می کند در غیر ایران، سایر کشورهای دنیا، هم از مسلمان و غیر مسلمان. این غربهای فاسد آمادگی بهتر دارد برای تحمل فساد تا اینکه زیغه ها و احکام و قوانین و مقررات اسلام. فلذا اگر چنانچه شراخ فرد نشون بدهد آمریکا و یا کشورهای استکباری، خب این غربهای فاسد که طبعا آمادگی مقابله و مقاومت ندارد در مقابل اینها. فلذا اگر ما بخواهیم این انقلاب بیمه بشه، این نظام مقدس بیمه بشه، باید جلوی محرمات و منکرات شر رو بگیریم. خود این مهمترین عامل و رکن رکین حفظ این نظام مقدس هست. ما نظام خالی که نمیخواییم، ما موشک و بمب اتم و انواع سلاح‌های خالی که نمیخواد. خب این کشورهای دیگه هم دارن بیشتر از ما. همه این سلاح‌ها، همه این قدرت‌ها، همه این پیشرفت‌های اقتصادی، همه این پیشرفت‌های مختلف ابعاد مختلف فقط برای یک هدف هست. اون هدف چیه؟ رسالت انبیاء الهی. رسالت انبیاء الهی چی بود؟ یعلمهم یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، الاصلاح بین الناس، جلوی افساد رو گرفتن و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. این هاست، همه باید در خدمت این باشن. خلاصه این است که مسئله خروج زن بدون اجازه شوهر از بیت، این از مسلمات شریعت اسلام هست و از مسلمات مکتب شیعه هست. متاسفانه بعضی از این مقالاتی که در فقه اهل بیت من دیدم قلم زدند و نوشتند و چاپ شده، اومدن این همه روایات مستفیضه بلکه متضافر رو آیه خویی در مسئله تفسیر این آیه شریفه و علم و علم و علم تو من شیء فعن خمسه لله و للرسول و لذب الغربا، روایاتی که در زیل
این تفسیر این آیه ذوی القربا وارد شده بشمارید، همه همه شد 6-7 نشه، سندش هم درست نیست به احاده ها. ایشون میگن این متضافره و نیاز به احراز سند احاد اینها نداره. وقتی که به حدی از این تعداد برسد که عادتا صدورش انکذبه میشد مشکل نمیشه، عادتا موجب وثوق و اطمئنان به صدور میشد. ببینید اونجا ما این روایات رو آوردیم در مقیاس روایات استشهاد کردیم که تظاهر یکی از راه های اثبات صحت روایات هست، همین مورده. موارد دیگر هم آوردیم، یکی از موارد اینه. در مورد ما به مراتب روایاتی که وارد شده است از روایات تفسیر ذوی القربی بیشتر هست. تازه در میان اونها روایت صحیحه وجود ندارد، در میان اینها روایت صحیحه وجود دارد، قریحه و صحیحه این روایات میشه. اصحاب هم که اتفاق کردن، حالا میخونیم اصحاب چطور اتفاق کردن. بله 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 بله، این شرط رو میتونه بکنه.
وقتی میتونه با سمنش همون میشه، فقط با این کلاه شرطی اینو برده.
نه، یه موقع ما میگیم اسلام که این حکمی ندارد، خب دیگه این رائج میشه به عنوان یک امر معروفی میشه. ولی موقع میگیم نه، اسلام این حکم رو دارد، مگر اینکه در عقل شرط بکند که من وکیلت باشم، مثلا تو اجازه بدی الان که من مواردی که میرم. خب این با اون خیلی فرق میکنه. خب اگر این باشه که ببینید شما ببینید که هر موردی از احکام الهی که وکالت بردار باشه همینجوری دیگه، این نص از اسلام نیست، این نص از مسلمانی ما که چنین وکالتی میدیم. اسلام بله
این اقالت شارع مشروع کرده، میتونست مشروع نکنه.
خب
حتی چنین مقاصدی داره، مثل چون... روا که با دیده روا همون مقاصدش در جامعه هست.
بله این عرض میکنم به شما که اگر چنانچه مفسده ای از نایه فعل انسان صادر بشد، این مستند به شر نمیشد. شر حکم اولیش اینه،
شارع وکالتش رو
اندازه اب نداره. وقتی که مشروع باشه وکالت، معذالک انشاء این وکالت از جانب کیه؟ اعطا این وکالت از جانب کیه؟ بله زوجی دیگه فعلشه. بله منتها اگر او احساس بکند چنین فسادی رو، معذالک این وکالت رو بدد، خب طبعا کار حرامی کرده، مشروع نیست چنین وکالتی که موجب چنین فسادی بشه. قطعا همینجا این وکالت مشروع نیست. یا هرگاه اگر چنانچه احساس کرد داره فساد ایجاد میشد، یا زن بی حجاب بیرون میرد محیط خانواده دارد به هم میخورد، اون وکالتشو چیکار بکنه؟ آقا باید برداره. بله حد میکنم اینجا این اطلاق این دوایسته که در مطلق موارد طاعت زوج واجب باشد، این فقهای ما نگفتن، اتفاق برخلافشه. و لذا این خشونت یا بفرمایید این دوگون بودن یا تعابیری که امروزه می کنن سلب آزادی، این محضور منتفی هست به خاطر اینکه مطلق عوامل زوج در شرع مقدس اسلام و در مذهب اهل بیت طاعتش واجب چی آقا؟ نیست، در موارد معدودی است. بله بله فی معروفه، نه من گفتم ابتدای کلام دیگه، گفتیم در جایی که حرام الهی نباشد، حرام اولی نباشد، بیرون رفتن از حرام اولی نیست. بیرون رفتن زن در بیرون رابره حرامه. بله خیر، اینا جز منکرات نیست، اما این که بدون اجازه شوهر بیرون برد، این از منکراته. مقصده بر این بار میشد وقتی که شوهر بالای سرش باشد، ناظر باشد، به او اجازه بدهد، طبعا او یک چشمی بینا و ناظر، یک الرجال قوامون علی النساء، خلاصه این حافظ این مطلب است، کنترل میشد، جامعه کنترل میشد. اگر همه زنها که بیرون میان تحت کنترل شوهرها باشن، چنین مفاسدی پیش چی آقا؟ نمیان. مقصده از اونجاست که دیگه زمام از دست ازواج بیرون رفته، زن شده یک شخص مستقل مثل مردها، بخواد که هر موقع که دلش بخواد هر چی بخواد بره. مصلحت اینجا بده. عرض میکنم که صیغه دیگری هست بله، دیروز توضیح دادیم، معروف رو دیگه تفسیر کردیم، بیان کردیم، بله گفتیم دیگه، کل ما ندبه الیه شارع و لم یمنعه او لم یمنعه و او ما حسنه العقل، عرض کردیم دیگه، بله و لم یمنعه شارع. بله غیر منکر میشه دیگه، بعد غیر منکر میشه، معروف میشه غیر منکر، یعنی اون چرا که شارع منعی در مورد او چی آقا نداره، به عنوان اولی بیرون رفتن زن من نیست دیگه،
امر نمیخواد، یعنی چیزی که شارع منع منکر نیست، امر نمیخواد،
امر برای انجام هست، برای هل دادن انسان هست به سمت انجام فعل معروف. این امر المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضهم یامرون بالمعروف و امرش که شارع فرموده، امر نمیخواد، تخییز کرده، ولی برای انجام فعل خارجیه. خب گیر همه ما بلا استثناء در این است که ما تنبلیم و یا اینکه در مقام عمل پای ما لنگه، درست؟ شارع این اصل رو قرار بده برای اینکه عمل بکنیم معروف رو،
واجب امر، امر به یک چیزی که خودش واجب نیست، واجبه
امر به واجب اگر ترک بشه واجب، فقها امر معروف رو با پنج قسم کردن مفصل، ما اینا رو در کتاب عمل نظم کردن نوشتیم دیگه. بله عرض بکنم خدمت شما که روایت بعدی صحیح عبدالله بن سنان هست، این روایت روایتی است که دعوای معارضه شده که گفته که آقا در سری رحم خروج از بیت، البته ما آرزه در خصوص سر رحم، چون اطلاقات میگد مطلقا زن در خروج از بیت باید از شوهر اجازه بگیرد، ولی این روایت یک زیدی دارد که دعوای معارضه شده، میخونیم الان دارد که لیس للمرأه مع زوجها امر فی عتق، امر یعنی شأن، لیس للمرأه شأن مع زوجها، شعنان یعنی چی؟ یعنی که اختیاری از خودش نداره، در چی؟ فی اتقن ولا فی صدقتن ولا تدبیرن، تدبیر یعنی این که این عبد رو به نحو مدبر بگن که انت حرون دقر وفاتی، این صیغهش هست، فلذا اسمش گفتن تدبیر، یعنی آزاد کردن بنده‌ای حتی بعد از مرد، زن حق ندارد این کار رو بکند بدون اجازه. چرا؟ حکمتش چیست آقا؟ چون همین چه بسا که موجب علقه و علاقه این زن با اجنبی بشد به علری، حکمتهایی دارد، بیان این مفصله، ما نمیشه همه اینا توضیح بدیم، خودتون تعامل بکنید میبینید دیگه. هبتن، هبه هم همینطور، خب یکی از راه های جذب قلوب چی هست آقا؟ هبه هست دیگه، خب زن آقا از مال خودش هم هبه بکنه، بالاخره یک میتونه از این راه جذب قلوبی بکند بدون اذن شوهر، شوهر خواست این راه رو ببندد که زن بدون اجازه شوهر حق نداشته باشد از این طریق جذب قلب ها بکند، التفات فرمودی؟ بله دیگه، نتیجه این مالی اینه، قطعا مقصود مالی هست، یعنی از طریق این که مال خودش انفاق بکند، خب طبعا الانسان عدید احسان دیگه، از این طریق علاقه میشه بین این زن و بین اون کسی که او رو هبه کرده با مال خودش.
نه مال، یعنی
مال شوهر باشه، نه مالها داره، دقت کنید اجازه بدید، ولا هبت ولا نظر فی مالها، در مال خودش خیلی مهمه، اگه بگو مال شوهر خب بله او قصد مال بدون اجازه، خب تصرف مال غیر قصد، این دیگه نیاز به شوهر ندارد که اگر پول مال اجنبی را بگیرد بدون اجازه او مصرف بکند، او هم قصد دیگه، شوهر خصوصیت پیدا چی آقا؟ نمی کنه، خصوصیت شوهر اینه که زن حتی از مال خودش نمیتوند انفاق بکند، حکمتش همونیست که خدمت شما گفتم، مهمترین حکمتی که به ذهن قاصد میرسه اینه، ما همه احکام الهی رو حکمت شده میدونیم، ولی بعدش به ذهن انسان میرسه که روشن هست، حتی مهارم چون موجب فساد میشه، قرار میشه. خب میدونید که وقتی که پای زن باز میشه به منزل پدر و مادر و محارم هر موقع بخواد، دیگه حالت تمرد او بالا میره نسبت به شوهر خودش. اینا شما لمس کردید تا حدود دیگه. بله بله، عرض میکنم خدمت شما که الا فی حج، همه اینا جایز مگر به اذن زوج، مگر در حج او زکات او بر والدین او صله رحمه ها. ببینید دو تا استثناء خود، یه استثناء از این که مرد زن بدون اجازه، مرد نمیتونه هیچ کدوم از این کارا رو بکنه مگر به اذن زوجش. این استثناء یعنی عبارت است از اعتبار بخشیدن به اذن زوج، یعنی انما یجوز به اذن زوجش. این که روشن، استثناء اول معناش معلوم. استثناء دوم الا فی حج او فلان او فلان، یعنی چی استثناء دوم؟ یعنی این اذن که اعتبار داشت در اینجا اعتبار چی آقا نداره، این لهو شأنه. اینجا این ولا نظر فی مالها رو دو احتمال هست در فی مالها، یکی اینکه فی مالها متعلق باشه به خصوص لا نظره، این یک احتمال. یعنی چی؟ معنا چی میشه؟ معنا میشه که زن شعنی ندارد در فلان و فلان و فلان و نه در نظری که از مالش باشد، این مالها متعلق باشد فقط به این نظر، به اون بقیه تعلقی نداشته باشد. این یک احتماله، یه احتمال نه، این فی مالها قید باشد برای کل متقدم، یعنی لیس للمرأت مع زوجها امر فی عتق فی مالها ولا صدقه فی مالها ولا تدبیر فی مالها ولا هبه فی مالها ولا نذر فی مالها. به نظر میسه که دومی اقواست ظاهر. این فرق بین این دو چیه؟ ثمره خیلی مهمی برش مترتب میشه. ثمرش نه که اگر اولی باشه، اینجا این صلت رحمه ها مطلق میشه، یعنی اعتبار زوج اذنش اعتبار ندارد مطلقا در صله رحم، حالا چه به خروجی از بیت باشد چه به انفاق مال برای صله رحم باشد. صله رحم استثناء شده از اعتبار زوج. اگر اون احتمال اول رو بگیم که اون فی مالها مختص به نظر باشد، این عبارت معناش این میشه. ببینید چقدر فرق میکنه، این عبارت معناش این میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این لا فی نظر فی ماله ها خودش فرقه مستقل شده از قبل، درسته؟ یعنی اون قبلی ها هر کدوم مستقل بودن. پس لیس للمرأت شأن فی مع زوجها فی عتق و فی فلان و فی فلان الا فی حج او صله رحمه. اگر این معنا رو کردیم، معناش میشه که مگر در صله رحم، در صله رحم اسم زوج اعتبار چی آقا ندارد. صله رحم حالا چه با خروج از بیت باشد چه با انفاق چی باشه، مال باشه. پس این معارض میشه با اون روایاتی که در خصوص صله رحم ها، ما روایاتی گفته که زن بدون اجازه شوهر از منزل نمیتونه بیرون بره. خب این چون موضوعش اخصه، طبعا باید کنه چی کار بکنه؟ تغییر بزنه. هاذا کلو بنان علا این بود که ما این ماله ها رو متعلق بگیریم به نظر. اما اگر نه بگیم ماله ها قید برای همه هست، وقتی که برای همه هست چی میشه؟ نتیجه این میشه که لیس للمرأت شأن مع زوجها فی فلان فی عتق فی مالها فی صدقه فی مالها الا فی حج. این فی مالها بر سر تک تک این مستثنا هم در میاد، الا فی حج فی مالها. ببینید او زکات فی مالها او بر والدیها فی مالها او صله رحمها فی مالها. یعنی مگر اینکه بخواد این کارها رو با مال خودش چیکار بکنه آقا، انجام بده. همان گونه که تمام فقرات مستثنامه مقید بود فی مالها، فی مالها متعلق بود به تمام فقرات مستثنامه، این فی مالها قید برای تمام فقرات مستثنامه چی آقا میشه، نتیجه این میشه مگر به صله رحم و بر والدینش از مالش، یعنی با مالش بخواد، با مال خودشا بخواد که صله رحم بکنه. صله رحم دو قسم آقا، یه صله رحم مالی داریم و غیر مالی، یعنی مال انفاق بکنه برای صله رحم. بله، با مال خودش میتونیم پدر مادرش به رحمش انفاق بکنه، ولی اینکه زوجش اجازه چی آقا نده. این هست فقه الحدیث، فهمیدن روایت. لذا با این تفسیر هیچ تعارضی با اون روایات اعتبار اذن زوج در خروج از بیت پیدا چی آقا نمی کنه در خصوص حتی صله رحم. بله بله بله، بعدی هم مالی میشه. بله، این همونجه که اونا مالی بوده، این فیماله ها متعلق به همه بوده، قید همه بوده، در مستثنان همه نید. تحمل بکنید بعدا دقت کنید. بله؟ نه دیگه، چون فیماله ها معنا نداره که فیماله ها، یعنی فیماله ها یعنی فیما یجوز له ها مثلا اینطوری. اینه با اگه میخوام بگن فیما یجوز له ها، دیگه فیما له ها تعبیر نمی کنن، این تعبیر نمیشه، فیما له ها هست. بله، و لذا اون اموری هم که ذکر کرده همه اینا امور چی هست آقا؟ بله، مالیه. بله، حج هم از واجبات مالی هست، فقها گفتن دیگه، زکات، بر، خب اینا همه همینطوره. روایت بعدی خبر ارزنیست. در بعضی از مثل جامع الروات جاهایی دیگه من دیدم که ارزنی نوشته، نه صحیحش ارزنی هست. ما هم در اون تبع اونها کردیم، در اون ولی تحریر ارزنی آوردیم، ولی بعدا من دیدم ارزنی هست. ان ابی عبدالله علیه السلام، این هم این روایاته، یکی از روایات اینه، جاءت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه؟ فقال صلی الله علیه و آله اکثر من ذلك، بیش از اون چراست که در ذهن توی سائل و امثال ما عرف هست. یعنی در ذهن اون زمان یک حقوق بوده، ولیکن رسول خدا می فرمود که اسلام بیش از این حقوق برای زوج قرار داده که در ذهن شما ها هست. اکثر من ذلك، قالت تقبلنی عن شیء منه، مرا آگاه بکن بعض از این حقوق رو. قالت، بله، اینجا داره علیه السلام، لیکن حقش این است که صلی الله علیه و آله و سلم باشه، چون امام صادق علیه السلام دارد از رسول خدا نقل میکند که ایشون فرموده لیس لها ان تصوم الا باذنی، یعنی تطوعا، متصدی کرده یعنی تطوعا، کلام امام معصوم هست، چون راوی که حق ندارد که قید بزنه به لفظ خودش تفسیر بکنه، همون کلام امامه، یعنی امام صادق صلوات الله علیه کلام رسول خدا رو دارد، با این یعنی تطوعاً چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. ولا تخرج من بیتها بغیر اذنه و علیها ان تتطیب به اطیب طیبها، و میتونه به بهترین طیب خوشبو بشه، و تلبس احسن ثیابها، تلبس احسن ثیابها و تزین، یعنی تتزین علیها ان تتزین به احسن زینتها و تعرض نفسها علیه قدرتن و عشیه، این در محیط خانه برای زوج خودش بهترین لباس رو بهترین زینت رو بیاد آرایش بکنن، و اکثر من ذالک حقوقی علیها، حقوقی که شوهر دارد بیش از ایناست. خب اینم روایتی که از سند ضعیفه برای تایید هست. خبر ابی بصیر هم همینطوره. بله، خب یه کمی باید ما این ساعت که میگه که الان چقدر مونده به نو؟
ده دقیقه.
الان شما امروز رو یک کمی دندون رو جگر بذارید، این 6-7 دقیقه اجازه بدید من بکنم این رو به آخر برسونم. بله، خبر علی بصیر، ما حق الزوج علی المرأه قال ان تجیبه الى حاجته و ان کانت علاقته بینه، خوندیم دیگه، ولا تؤتی شیئا الا باذنی، که معیر همون است که از مال. بله 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 الله به اذنه، یعنی چیزی مالی ندار مگر به اذنه.
نه، معید رو باید هم بگیرد.
بله، معیدشه، به اطلاق معیده، چون لاتوتی شیعن هم مال زوج شامل میشه، هم مال خودش شامل میشه، توجه فرمودید، به اطلاق اون شامل میشه الی آخر دیگه، اگر انجام داد اینجور اینجور. معتبره زراره، جهاد المرأت حسن و تبعد، این رو باید مشهوره هست، من یک کلمه فقط میگم، ولی اینکه در خصوص این رو باید معتبره هست، ولی چون اصحاب زیادی مثل زراره، مثل جابر جعفی، مثل موسی بن بکر و دیگران نقل کردن دیگه، چون چند تا از اصحاب عدیده ائمه علیهم السلام روایت نقل کردن، هر روایتی که به این گونه باشد میشد روایت مشهوره. بله، قصد و تبعه جهاد المرء دیگه، بله این روایت معروف هست. اینا نصوصی بوده که ما توضیح دادیم. من در خصوص مسئله خروج المرء من البيت بغير اذن زوجها میتونید دعوای لاخلاف هم بکنید. ببینید مسالک عبارتشه، من این عبارتی که میخونم دیگه در اون جزوه نیست. مسالک دارد لا خفاء فی ان، مسالک جلد 8 صفحه 308، لا خفاء فی ان لكل من الزوجین حقا على الاخر الا ان قال، ادامه داد اون حقوق رو شمرده، و منه عدم الخروج من منزله به غیر اذنه ولو الى بیت اهلها حتی عیادت مرضا و حضور میتهم، یعنی ارحام خودش و تعزیتهم. این لا خلاف به فرموده اول، لا خفاءه، لا خفاءه یعنی که دیگه از مسلمات واضحات شرع. عبارت دیگر هست از حدائق، حالا میخونم دقت کنید، در حدائق جلد 24 صفحه 587 عبارتش اینه، لا خلاف، لا خلاف یعنی اتفاق اصحابه، و لا اشکال فی ان لکل من الزوجین علی الاخر حقوقا واجبتا و مستحبه. بعد این حقوق میشمرد، بعد میفرماد و مجمل حقوق الزوج علیها ان تطیعه ولا تعصیه ولا تخرج من بیته الا باذنه. این لا خلاف در سر اینا هم چی آقا در میاد؟ صاحب جواهر، صاحب جواهر، این جواهر هست در صفحه 146، دارد لکل واحد من الزوجین حق على صاحبه یجب القیام به، حق یجب على صاحبه القیام به و یستحب، یعنی هم حق واجب هم مستحب، کتابا و سنتا و اجماعا، و امکان حق الزوج على زوجته اعظم. بعد دارد که و من حقهی علیها ان تطیعه ولا تعصیه ولا تخرج من بیته ولا تتصدق من بیته الا باذنه ولا تخرج ولا تخرج من بیتها الا باذنه. این لا خلافی که اونجا گفته بود، اجماع گفته بود، بر سر این حقوق هم چی آقا در میاد. لذا از عبارت حدائق، جواهر، مسالک من این ستا رو دیدم و فحص کامل نکردم. شما اگر محققین مرحمت بکنید، زحمت بکنید، بدید فحص بکنید، یه مسئله مهمیه. این آقا در این فقه عرفه راحت نمیشته که نه اتفاقی که نیست و بله روایت شکل ضعیف و خیلی راحت اینا رو گفت رد کرده، و روایات در این زمینه غیر از اون چرا که ما خوندیم باز هست. ببینید آقا، من یه دو تا روایت اینجا خدمت شما عرض بکنم، علاوه بر اون روایاتی که ما خوندیم، صحیح ابن مسلم، صحیح علی ابن جعفر که گفتیم کسری هست، و روایات دیگری که خوندیم، باز روایات دیگری هم وجود دارد که این روایات هم این خصوص خروج بیت رو، این ایم امرأتون خرجت من بیتها بغیر اذن زوجها فلا نفقت له حتی یرجع. خب کجا هست که سر نفقه میشه زن؟ نشوزه اونجای باید که این واجب باشن، در مستحبات که نشوز تحقق پیدا نمی کنن. توجه فرمودید؟ یا اینکه این روایت دیگر که دارد که بله در معتبره عبدالرحمن، این روایت صحیح قیاس ابن ابراهیم و روایات مختلفی که باز عبدالعظیم حسنی در حدیث معراج، اما المعلقت به رجلیها، رسول خدا که شب معراج رفت دید معذبین در روز قیامت رو خدای تعالی بهش نشون داده، در این روایت دارد که زنانی که بدون اجازه شوهر از منزل بیرون رفتن با پا سر ته آویزان بودن. اما المعلقت به رجلیها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها. روایات متضافر هست اکدیم به شما. اگر بنا باشد که اون روایات مفصل در قربات یا خوی میگه متضافر باشد، این روایات در این زمینه فوق حد تضافر هست. علاوه بر این که بعضی نسخ صحیح هست، مضافم به این که اتفاق بین اصحاب هم هست، بنابراین هیچ جای تشکیک نیست حرمت خروج زن از بیت بدون اذن شوهر، بدون اذن البته، بله، فرق است بین بدون اذن و بدون رضا. بدون رضا این است که لازم نیست که اذنش لفظی باشد، اما بدون اذن این است که لازم است که اذن شوهر چی باشه آقا؟ لفظی باشد. تا از او صادر نشد به لفظ اسم اذن، اسم عنوان اذن عرفاً بر او صادق چی آقا؟
اشاره میکنه
به اون نه 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 اذن گفته فعلا فهمون به غیر رضا ها امام مناس کلامش هم امام الکلامه، اونا هم افته و ناس هستن. اگر مقصودش خصوص رضا بود میفهمد به غیر رضا ها، ولی فرمود به غیر چی آقا؟ اذنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.